10:38 است. اینجا استودیو بورس و متشکریم که همراه ما هستید. بریم سراغ بخش آموزشی برنامه، یعنی بورس به زبان ساده، که به اتفاق همکار خوبم جناب آقای علیرضا نصرتی فر، کارشناس ارشد بازار سرمایه، تقدیم حضورتون میشه. انشالله که بتونیم اطلاعات خوبی رو در خصوص بورس و مقوله بورس در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. سلام آقای نصرتی فر.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خوب هستین آقای نصرتی فر؟ خیلی خوش آمدید. هفته گذشته آقای نصرتی فر بیشتر در خصوص اینکه یک فردی که میخواد وارد بازار سرمایه بشه نیاز به اطلاعات داره و باید اطلاعات کافی و وافی داشته باشه در مورد بازار صحبت کردید، و اینکه با توجه به اطلاعات تصمیم گیری بکنه، اون اطلاعات رو اول تحلیل بکنه و بعد تصمیم گیری کنه و بعد هم وارد عمل بشه. در این خصوص صحبتایی رو داشتید. اگر باز هم میخواین این بحث رو ادامه بدید یا بحث جدیدی رو مطرح بکنید، در خدمت شما هستیم.
به نظر میاد به دلیل اهمیت موضوع، اگر بخوایم یه مرور کوتاهی داشته باشیم و مواردی رو به اون اضافه کنیم، به نظر من همین موضوع رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم.
چون بحث تصمیم گیری در بازار مهمتر از اونیه که ما حتی تصورش رو بکنیم.
بله.
تمام موفقیت و عدم موفقیت ما مرهون بحث همین تصمیم گیری های ما هست.
درسته.
روش کاری ما در بازار باید به نحوی باشه که ما درست عمل کنیم.
یعنی
درست عمل کردن به این معنی که بر اساس اطلاعات آگاهی و بر اساس تصمیم گیری های درست میتونیم به هر حال به اون موفقیت برسیم. بازار عرض کردیم که دو پایه، ریسک و بازده داره.
خواهش.
از ریسک رسیدیم به این که از تعریف ریسک که پیش بینی هست و پیش بینی نیاز به اطلاعات داره، پس برای هر پیش بینی ما به دنبال اطلاعات باید باشیم تا بتونیم بر مبنای خواستمون و هدفمون که رسیدن به اون بازده مورد نظر هست میبایستی تصمیم گیری کنیم. پس موفقیت برای ما زمانی محقق خواهد شد که ما درست پیش بینی کنیم و پیش بینی اون هم در واقع متناسب باشه به بازدهی که مورد انتظار ما هست.
درست.
از سوی دیگه بحث شخصیت و ویژگی فردی ما هست که میبایستی مطابقت بکنه با این اطلاعاتی که ما از بازار میگیریم و بر اساس اون تصمیم بگیریم. اگر خاطرتون باشه عرض کردیم اگر کسی با بازدهی 30% و ریسک 30% در بازار مواجه هست و ویژگی فردی او فرض کنید حد اکثر تحمل ریسک 20% داره، طبیعیه نبایستی در این پروژه سرمایه گذاری کنه.
درست.
و اگر در کل بازار در نظر بگیریم وارد بازار نشه اگر یک مشخصه وجود داشته باشه.
بله.
پس از تعریف ریسک در بازار رسیدیم به نیاز به اطلاعات در بازار برای پیش بینی هامون و برای تصمیم گیری هامون. از مفهوم بازدم که هدف ماست رسیدیم به ارتباط اطلاعات به هدف.
دوست.
یعنی بازده و همینطور ریسک. چون مبنای تصمیم گیری ما مطابق با دو مفهوم ریسک و بازدهه، پس اطلاعاتی رو که ما به دست میاریم وقتی مفید هستن که بتونه به این دو مقوله مربوط باشه، و از طرف دیگه چون این دو مفهوم هستن که برای ما تصمیم سازی میکنن، میشه اینطوری خلاصه کرد که اطلاعاتی مربوط هست که بتونه برای ما تصمیم سازی کنه.
درسته.
برای اینکه این اطلاعات شایع است، راست، دروغ، موثق، به هر حال اطلاعاتی رو ما دنبالش هستیم که بتونه برای ما تصمیم سازی کنه.
بله.
حالا ما بایستی مبناهایی رو قرار بدیم که بتونیم تصمیماتی رو که میگیریم مبتنی بر اون اطلاعات باشه و دنبال اطلاعاتی باشیم که مربوط باشه.
دوست.
البته منظورمون از اطلاعات تحلیل اطلاعات خام نیست. اگه بتونیم با تحلیل به اون موارد برسیم تصمیم میگیریم، ولی اگر اطلاعات نداشتیم یا نتونستیم با تحلیل اونها رو با مفاهیم مثل بازده و ریسک مرتبط بدونیم، طبیعیه که اونجا ما این اطلاعات رو فاقد ارزش میدونیم و برای ما نمیتونن تصمیم سازی کنن.
درست.
بنابراین ما در بازار مجبور هستیم همیشه در حال اخذ اطلاعات، تحلیل اطلاعات و تصمیم گیری باشیم.
بله.
یعنی اینکه ما یک اطلاعاتی رو یک بار گرفتیم و اون رو تحلیل کردیم و به نتیجه رسیدیم و یک تصمیم گرفتیم کار تمام نیست. ما مرتب باید دنبال اطلاعات جدید باشیم، دنبال تحلیل‌های جدید باشیم و دنبال تصمیم‌های جدید. عرض کردیم اگر خرید کردیم آیا باید نگه داریم یا بفروشیم، اگر فروختیم دوباره باید بخریم یا نه، یا بخشی رو بفروشیم بخشی. به هر حال مرتب از ساعت معاملات که شروع میشه تا زمانی که تموم میشه و بعد آماده سازی برای روز بعد، این ویژگی، این مراحل، مراحل سختیه، احتیاج به توانایی خاص خودش رو داره. ما مرتب دنبال اطلاعات باشیم، مرتب تحلیل کنیم و مرتب تصمیم بگیریم. کسی که میتونه وارد بازار بشه که دارای این ویژگی و این توانایی باشه، یعنی مرتب به دنبال اطلاعات بودن، مرتب تحلیل کردن و مرتب تصمیم گیری کردن. عرض کردیم ما برای مقوله‌های دیگه غیر بازار، شاید تحصیل و امثال اینها، یک بار، دو بار، سه بار تصمیم میگیریم.
این اطلاعات رو از کجا میشه به دست آورد آقای نصرتی فرد؟
عرض کردیم اطلاعات گاهی وقتا، خب راهی به دست آوردن زیادی هست، اما من میخوام این نکته رو توجه بدم که ما اطلاعات ممکنه پیرامون ما باشند،
بله،
اما ما بهش توجه نمی کنیم. مثال زدیم که مثلا اگر ما در یک شرکتی اطلاع داشته باشیم که محصولات این واحد تولیدی مصرفش در کشور بالاست، این مصرف بالا ما رو میرسونه به جایی که بگیم مصرف بالا، فروش بالایی داره و بعد سود بالایی داره.
بله.
توجه به اطلاعات پیرامون به نظر من اهمیتش بیشتر از این هست که به دنبال اطلاعات باشیم. راه‌های به دست آوردن اطلاعات طبیعیه. خب برای بورس تهران شما اطلاعات دارید. به هر حال سایت‌های معروفی هست برای کسب اطلاعات، از خود کدال میشه استفاده کرد، از سئو میتونیم استفاده کنیم، از بورس تهران میتونیم استفاده کنیم. کسب اطلاعات زیاد سخت نیست در عصر اطلاعات.
بله.
مهمتر از اون تحلیل اطلاعات و مربوط کردن اون اطلاعات با مفاهیمی که ما باهاش سر و کار داریم که عمده ترینش از ریسک و بازده.
درسته.
خب اگر کسی این توانایی رو داشته باشه و با این مشکل هم مواجه باشه و با این سختی، طبیعیه که اگر ما توانایی انجام کار سخت رو داشته باشیم، خود همین یک لذت داره. یعنی غیر از اون چه که ما در بازار میتونیم از کسب منافع به مطلوبیت و لذت برسیم، خود روش کاری ما اگر درست و منطقی باشه، این پروسه میتونه برای ما خودش لذت بخش باشه. از یه طرف چون بحث لذت شد، یه مثال دیگه بزنم. ورود به بازار و فعالیت در بازار با تمام سختی‌هاش میتونه برای ما نشاط‌آور و لذت بخش باشه.
درسته.
مثالی که من میزنم در رابطه تماشای بازی فوتبال هست. از ده ها دلیلی که برای این ورزش و تماشای اون جذابیت وجود داره، یکی از مثال‌هایی که میشه زد اینه که چون ما مرتب پیش‌بینی می‌کنیم و وقایع پشت‌سر اون اتفاق می‌افته.
درسته.
به همین دلیل تماشای بازی فوتبال برای ما لذت بخش میشه. چون که اگر ما نتیجه یک بازی رو بدونیم، قطعا از تماشای بازی خیلی لذت نمیبریم مگر در سطح حرفه‌ای.
درسته.
پس خود پیشبینی هایی که ما داریم در بازار و وقایعی که بعد از اون اتفاق میفته، هر چقدر با مطلوب ما و برای ما موفقیت بیشتری داشته باشه، لذت اون رو هم علاوه بر کسب سود و منفعت ما خواهیم داشت.
درسته.
گفتیم ممکنه اطلاعات در دسترس باشن ولی ما به اونها توجه نکنیم. مثلا عرض کردم از مصرف بالا میشه مثالای دیگه هم زد، از مواد اولیه که ممکنه مشکل تولید رو برای ما ایجاد کنه، مشکل تولید میتونه مانع فروش بشه و خب فروش کم هم میتونه مانع به دست آوردن سود باشه، و یا واردات و امثال اینها. عرض کردم بازده پاداش ریسکه و یه تعریف من دارم که ریسک رو میتونیم مانع بازده حساب کنیم. اما این اطلاعاتی که ما داشتیم مثل مصرف بالا، مواد اولیه و غیره، یه اشکالی دارن. اشکالشون کجاست؟ میگیم مصرف بالا، تحلیل میکنیم، پس نتیجه میگیریم فروش بالا خواهیم داشت به طور طبیعی و نرمال.
بله.
پس طبیعی است که سود بالا خواهیم داشت.
دوست.
این در واقع اطلاعات و این نوع تحلیل یک ایراد داره. ایرادش اینه که این اطلاعات کیفی‌اند، کمی نیستند. ما در بازار باید به دنبال اطلاعات کمی باشیم. جمس. چه میزان مصرف داریم؟ چه میزان فروش رو افزایش خواهد داد؟ و در نتیجه چه میزان سود رو افزایش خواهد داد؟ برای ما سود بالا مفهوم نداره. چرا؟ چون ما به دنبال یه نرخ بازده بازده هستیم، یه نرخ بازده مشخص. جمس. پس باید میزان سود کاملا برای ما مشخص باشه.
جمس.
از طرف دیگه ما سرمایه گذاریم با عدد و رقمه.
بله.
سهامی که می‌خریم،
بله،
یا سرمایه‌گذاری که انجام میدیم، بایستی از اون طرف با ریال چون پرداخت می‌کنیم و کاملا مشخصه، بایستی متناسب باشن و سود هم برای ما دقیقا مشخص باشه که این بازه چه عددی هست.
سپاسگزارم از شما آقای نصرتی فر، تا فردا شما رو خود به خدای بزرگ و مهربون می سپاریم.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون.